بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راهل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه قبل مناجات معتصمین را قسمتی ازش تلاوت کردیم و یک توضیحی درباره مفهوم اعتصام عرض کردیم. موقعی که آدم خودش را در یک خطر شدیدی ببینه و وسیله‌ای در اختیار داشته باشه که به اون چنگ بزنه و از خطر مسئول بمونه، اونا میگن اعتصام. نظیر تعبیر استمساک و تمسک و امثال این است. خب انسان وقتی خطرهای مادی هم متوجه بیش بشه، وقتی چاره این نبینه میره طرف خدا، و اونایی که مبتلا نشدن به چنین وضعی انشالله که هیچ وقت چنین بلاهایی پیش نیاد، اما میتونن تصور کنن که گاهی آدمیزاد در یه شرایطی واقع میشه که خیلی احساس فشار میکنه و هیچ چاره ای جز توجه به خدای متعال نداره. در این روزها تو تلویزیون اینا ملاحظه فرمودید، مسئله زلزله چین که گویا بیش از 40,000 نفر در اثر زلزله هلاک شدند، گفتند گاهی کسانی را بعد از یک هفته از زیر آوار در آوردن زنده، مرد و زنی را بعد از یک هفته زنده در آوردن. شما تصور کنید یک هفته، نه یک ساعت، آدم در یه زیر خاک دفن شده باشه، آوار رو سر و کلش ریخته باشه، به هیچ امید به هیچ جایی نداره، چه حالی پیدا میکنه؟ اگه یک ساعتش تحمل باشه، یک روزش واقعا کشنده است. یک روز آدم زیر خاک مدفون باشه که معلوم نیست چند روزه میتونست نفس بکشه. نظیرش این که آدم در دریا در حال غرق شدن باشه یا در حال آتش سوزی مبتلا بشه که از اطرافش آتش گرفته، هر طرف بره تو آتش نمیتونه خلاص نمیشه، لباساش آتش گرفته. یه همچه حالتهایی اگر آدم یک وسیله پیدا کنه که بهش چنگ بزنه، متشبس بشه. اینجا میگن اعتصم بهی یا تمسک بهی. البته ما همیشه چنین احتیاجی رو به خدا داریم، منتها درک نمی کنیم، ولی در هیچ حالی هیچ کسی جز خدا مشکلات آدم را حل نمی کنه و هیچ کسی جز خدا در هیچ حالی هیچ چیزی به انسان نمیده، هر چه هست از اوست. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یردک بخیر فلا راد لفضله. ولی خب ما عادت کردیم به این که به اسباب متوسل میشیم و باید هم میشیم، و تأثیرم را از اسباب میبینیم. ولی خب مؤمن باید نهایتاً مسبب الاسباب را بشناسه و بیاد او باشه، مخصوصاً وقتی که گرفتاری بر آدم شدید میشه و هیچ راهی برای نجاتش پیدا نمی کنه. خب این تصورات، این فرضها برای اینکه آدم نیاز خودش را به خدا احتیاج بکنه فرضهای خوبی است. دیدن اینجور منظره ها، حالا توی فیلمش ببینه آدم تو تلویزیون یا بشنوه داستانش، اینا کمک میکنه به اینکه آدم توجه به خدا پیدا کنه. اما اونی که در این مناجات مطرح هست خطرهای مادی نیست. اونی که در مقام اعتصام هست در این مناجات، ترس از خطر مرگ نداره یا خطر گرسنگی یا سوختگی یا بیماری. اونی که توجه بهش پیدا کرده و او را وادار کرده که اعتصام به خدا پیدا کنه، یه چیزی خیلی مهمتر از اینا، مهمتر از آتیش که آدم رو بسوزونه، زغال کنه، خاکستر کنه، چیه دیگه؟ این آتش ها هرچی را بسوزونه بدن انسان را اینجا میسوزونه و یک چند روز زندگی دنیا را از آدم میگیره. فرض کنید یک کسی بنا بود 70 سال، 80 سال، 100 سال عمر کنه، وقتی میسوزه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال عمرش کم میشه. یا اگر احساس سوختگی و ناراحتی و درد و شکنجه بکنیم، این هم مدت محدودی است. بالاخره یا بهتر بهبودی پیدا میکنه، رفع دردش میشه، یا از دنیا میره، باز هم دردش دیگه تمام میشه. اما اگر برای آدم یه روزگاری، یه صحنه ای، یک شرایطی باشه که آتشی بسیار سوزنده تر از این آتش ها، اونم آتشی که دیگه تمام شدنی نیست. وقتی هم آدم بسوزه، پوستش هم بسوزه، له بشه، پخته بشه، به تعبیر قرآن، باز مجدداً پوست دیگه ای میرویه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوق العذاب. این جریان هی ادامه پیدا میکنه، پوست با آتش بسوزه، برشته بشه، دوباره پوست نو برویه از نو، و همینطور تا بی نهایت. اگر آدم اینو تصور کنه درست، اون وقت میفهمه که خطرهای دنیا در مقابل خطر آخرت چیزی نیست، قابل توجه نیست. اینه که در این مناجات بعد از ذکر اسماء الهی که متناسب با این مقام هست، به این نکته توجه شده که اون چه من را وادار کرده بیام به طرف تو و دست به دامن تو بشم، چنگ به ریسمان تو بزنم، گناه ها میبنه، نه خطرهای مادی، بلاهای دنیوی. این مطلب را در یک فرازی با چند عبارت مشابه بیان می‌کند. بعد اضافه می‌کند که یک کسی که به طرف تو میاد و به تو پناهنده میشه، حقش این نیست که او را رها کنی، سزاوار نیست. این هم یک کبرای پلیست. بعدش هم مصداقش رو ذکر. حالا من اومدم پناهنده میشدم، کسی که پناهنده بشه به تو که سزاوار نیست رهاش کنی، پس من رها نکن. نتیجه گیری میشه که من را از این عذابی که در اثر گناهان برای من نوشته شده و استحقاقش رو پیدا کردن من رو نجات بود. بعد که انهو فرض میگیره که خدای متعال این دعا را مستجاب کرد و نجات پیدا کرد، به خودش برمیگرده، آیا من دیگه مبتلا نمیشم به چیزی که استحقاق عذاب پیدا کنم؟ چی منو نگه میداره از این که دیگه مبتلا نشم به این گناهان؟ پس غیر از این که ما به خدا احتیاج داریم که گناهان اونا ببرشه، مسئله فراهم کنه که ما نجات پیدا کنیم از آثار و تبعات گناهان، یه چیز دیگه هم احتیاج داریم. احتیاج داریم که او کمک کنه که ما دیگه مبتلا به گناهانش. این خلاصه بقیه مناجات، منتها نکته هایی در اطراف این مطالب هست که به اندازه که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی عرض کنم. حالا اجازه بدید بقیه مناجات رو بخونم تا ببینیم خدا چی مقدر فرمود. تا اینجا شو خوندیم در جلسه قبل. وقد الجعتنی الذنوب الی التشبث بأذیال عفوک، گناهان من را وادار کرده که بیام چنگ بزنم دامن عفو تو را بگیرم. خب مطلب روشن، همینطور که عرض کردم توجه به گرفتاری های دنیا نیست که من رو به اینجا کشونده، توجه به آثار گناهی است که موجب عذاب ابدی میشه. اینها منو ناراحت کرده و به اینجا کشونده. خب این تعبیر که گناهان من را ملجع کرده، ناچار کرده که بیام در خونه تو، این یعنی چی؟ چطور گناه آدم را ملجع میکنه؟ این یک نکته کلی است که عرض میکنم تو خیلی جاها کاربرد داره. برای کسانی که زیاد با ادبیات قرآن و روایات و اینها آشنا نیستند، ابتدا این سوال برایشون زیاد مطرح میشه که گاهی چیزی به خدا نسبت داده میشه، گاهی به ملائکه نسبت داده میشه، گاهی به خود انسان نسبت داده میشه. این چرا اینجوریست؟ بالاخره کدومش درسته؟ اینا گاهی خدا میگه ما این کارو کردیم، گاهی میفرماد مثلا ملائکه کرده، گاهی میگن خودتون کردیم. یا علت یک فعلی را گاهی فعل دیگری معرفی میکنه، گاهی فعل خدا معرفی میکنه، گاهی افعال انسانهای دیگری معرفی. حالا مثالهای زیادی داره، من عرض کردم چون کاربرد داره قاعدشو به طور کلی عرض میکنم. مثلا در مورد گرفتن جان، در یه آیه میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا همه جانها را میگیرد. یتوفى الانفس جمع محلا و علف و لام دیگه، یعنی همه جانها را خدا میگیره موقع مرگ و همینطور موقع خواب. والتی لم تمت فی منامها، این یه تعبیر. پس اگه بپرسن کی جان میگیره باید بگیم خدا میگیره. در یه آیه می فرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل، جان شما را ملک الموت جناب عزرائیل می گیره. اینم یه آیه دیگه. در یه آیه دیگه می فرماد توفت و رسولانا، فرستادگان ما، فرستادگان یه مجموعه ای هستن، اونها جان را می گیره. در بعضی موارد هم داره که اخرج و انفسکم، جون بکنید، یعنی خودتون جون بدید. به کفار و منافقین در موقع قبض روح گفته میشه که اخرجو انفسه، به تعبیر خودمون یالا جون بکنید، جونتون رو بیرون کنید. خب حالا اینا خودشون جون بیرون میکنند یا فرشتگان میگیرند یا ازرائیل میگیره یا خدا. نظیر اینا زیاده. خدا باران رو میفرسته یا فرشتگان میفرستند. در روایات هم هست که بکم یا نزل الغیث بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، در زیارت جامعه کبیره. و نظیر اینها این چه باید گفت؟ مسئله اینه که در این جهان نسبت ها طولی است، یعنی به اصطلاح که برای خودمون قابل فهمتر باشه و متعارفتر باشه، یه فاعل نزدیک داریم، یه فاعل متوسط داریم، یه فاعل بعید داریم. البته این قرب و بعد رو عرض کردم به اثر فهم خودم عرض میکنم، ولی به یک معنای دیگری در مورد خدا قرب و بعد به این صورت معنی نداره. فاعل قریبش فرشتگان هستن، ولی این فرشتگان تحت فرمان جناب عزرائیل هستن، ایشون فرمانده فرشتگانی هستن که قبض روح، و خود جناب عزرائیل بدون اذن خدا و امر خدا اشکاری نمی کنن. لا یسبقونه و بالقول و هم به امرهی عمل یفعلون. پس این امر خداست که انجام میده، اوست که جان را میگیره. حالا این یک توجیه هست برای اینجا. توجیه های دیگری هم گفته شده در تفاصیل که حالا من در مقام بیان این مطلب نیستم. خواستم این قاعده را عرض بکنم که گاهی نسبت یک فعل به چند تا فاعل صحیحه، به خاطر اینکه فاعل های طولی هستن. ولی مطلب از این هم بالاتره. و ما طلبه ها آشنا هستیم، میگیم معمولا هر معلولی یک مجموعه از علل دارن که بهش میگیم علت تامه، مقتضی و شرط و موعد و عدم مانع و مجموع اینا رو میگیم علت تامه. گاهی تحقق معلول را به مقتضی نسبت میدیم، گاهی به یک شرطی نسبت میدیم، گاهی به یک موعدی نسبت میدیم. این نسبت ها هم صحیحه، بستگی داره به این که موقعیت مقام، موقعیت بیان چی اختزا بکنه، بیشتر تکیه روی چی باشی، گوینده میخواد توجه به چی بده یا چه مطلبی رو بیشتر مورد تأکید قرار بده اونو برجسته میکنه. ولی نسبت به همه اینا صحیحه. هرچه جزء العله باشد برای تحقق یک معلولی، میشه وجود معلول رو به اون نسبت داد. یا بفرمایید همه چیزایی که تأثیر دارن در تحقق یک پدیده‌ای، میشه گفت اوز این کار رو انجام داده. خب در اینجا این قاعده کلی که فاعل‌های طوری داریم یا مجموع اجزای علت تام، هم هر کدوم از اینا را میشه فعل را بهشون نسبت داد. از مواردی که ازش استفاده میشه اینه که ما در آیاتی داریم یا در روایات، در دعاها، مناجات ها، که انسان باید از خدا بترسه. اتق الله، نرخ شاهباسی داره دیگه. درسته که اصل معنای تقوا از وقایت گرفته شده، ولی معنای خوف درش اشراف شده، برای اینکه آدم خودش را حفظ میکنه از خطر و خطر موجب ترس میشه. اینکه همیشه در تقوا معنای خوف هم اشراف شده هست. و به هر حال آدم از خدا میترسه. لمن خشی ربه لمن خواف مقام ربه، امثال اینها تعبیرات زیاد دارین. گاهی میگه از خدا بترسید، گاهی میگه از عذاب خدا بترسید، گاهی میگن از روزی که خدا جزا میده و از خواب میکنه از اون روز بترسید. متقو یوما ترجعون فیه الی الله،